بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در تقدیم استصحاب به خطابات قرعه بود، در موارد خطابات قرعه هم شامل موارد می شوند. صاحب الکفای قدس الله نفسه الشریف اول ادعا فرمود بر اینکه خطابات اصحاب اخص هستند از خطابات قرعه. خطابات قرعه وارد هستند در مطلق المجهول، یعنی مولی چه من حیث سابقه معلوم بشود یا مجهول بشود از حیث سابقه، ولیکن ادله استصحاب اون مجهولی را میگیرند که حالت سابقهش معلوم است. یعنی در حقیقت ادله استصحاب مخصص می شود و مقید می شود به خطابات قرعه. موضوع استصحاب مجهول خاصی است، مجهولی است که حالت سابقهش معلوم است، ولیکن موضوع اعتبار القرعه مطلق المجهول است. بعد فرمود اگر گفتیم اخص مطلق نیست بران چه ادله قرآن شبهات حکمیه نمی جیرد، فقط در شبهات اویه اعتبار دارد، پس ادله قرآن یه خصوصیتی دارد که مختص به شبهات موضوعی است، منتها اطلاق دارد چه در شبهه موضوعیه مجهول حالت سابقهش معلوم بشود یا نشود. و ادله استصحاب هم یه خصوصیتی دارد، مجهول حالت سابقهش معلوم بشود چه شبهه شبهه موضوعیه باشد چه شبهه حکمیه. در شبهه حکمیه استصحاب میگیرد، آیات قرعه کار ندارد. در مجهولی که حالت سابقه ندارد روایات قرعه میگیرد، خطابات استذکار ندارد. در اون شبهه موضوعیهی که حالت سابقه دارد خطابات قرعه و خطابات استصحاب هر دو شامل می شوند. مثلا قرعه التزامی کند که مرجع قرعه است ولو بر خلاف حالت سابقه بشود، ادله استصحاب میگوید و حالت سابقه است. فرمود این مبتنی است بر این که نسبت را ما بین دو خطاب در اون مدلول استعمالی بجیریم که اصالت التطابق دارد و این خلاف مسلک ایشان است. می فرماید اگر این مسلک را هم بجیریم ادله استصحاب قوی هستند من حیث الدلاله لقلت ورود تخصیص به ادله استصحاب، ولیکن ادله قرعه کماسیتی کثرت تخصیصات حتی در شبهه موضوعیه. و بدون جهت از شبه ادله قرعه گفتن عمل نمی شود مگر این که علما عمل کند که جبران ضعف بشود. بعد از اینها ایشون در آخر کلامش فرمود چه ادله استصحاب وارد هستند به ادله اعتبار لغوره. اول تخصیص بود، بعد تقدیم بود، بعد از تخصیص و بعد از تقدیم ملتزم به ورود شد. در اینچه در اونجاهایی که گره ازاری می شود، اونجایی حکم من حیث الواقع و من حیث ظاهر مجزول بشود. این اطلاق غیر از اطلاق اولی است. اطلاق اولی چه ادله گره وارد در مجزول است، چه حالت سابقش معلوم بشود، چه مجزول. اون اطلاق بود که لازمش تخصیص بود یا تقدیم. و این اطلاقی که در آخر میگوید میجد مجهول مطلق، یعنی چیزی که نه حکم ظاهریش معلوم است، قطع نظر از قرعه، حکم ظاهریش معلوم است نه حکم واقعیش، اونجا قرعه انداخته میشود. و در موردی که استصحاب جاری شد، حکم ظاهری محرز می شود که عمل بر طبق حالت سابقه است، وضوعی بر گره نمی ماند، تنافی دارد. در اون اول مجهول مجهول واقعی بود، تا اطلاق داشت حالت سابقه معلوم بشود یا نشود. این اخیری است که نه، مجهول المطلق، آنی که نه حکم واقعیش معلوم است نه حکم ظاهری. خوب کسید این تنافی عیب ندارد، میجیم ترقی کردید در جواب گفتن برای تقدیم استصحاب. ولیکن شما چه میگویید ادله گره موضوعش مجهول مطلق هست، المجهول مطلق من حیث الواقع و ظاهر، یا نه اگر ادله قرآن بود ما متحیر بودیم که حکم واقعی چیست در این واقع، در این شبهه موضوعی، یا حکم ظاهری چیست. این چه شما میگویید موضوع المجهول المطلق است، این دلیلش چیست که موضوع در استصحاب مشکوکی است، مجهولی است، شهالت سابقه معلوم است، عیب ندارد، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی متعین بعد مشکوک شده است. و اما موضوع در این ادله قرعه و خطابات قرعه مجهول علی اطلاق است من حیث الواقع و ظاهر، این از کجا؟ بدون جهت ما نحن فیه در یه روایتی هست که در اون روایت عنوان مجهول واقع شده است، که در اونجا موده است بر این روایت در باب 13 از ابوابی که الحکم بالقرعه فی القضایا المشکله، که صاحب وسائل عنوان کرد آیای مشکله، چی یعنی من حیث الواقع و ظاهر انسان تردد پیدا می کند مرد است. در این باب یه روایتی نقل کرده است، روایت 11 است و به اسناد شیخ قدس الله نفسه الشریف محمد ابن احمد ابن یحیی که صاحب نوادل الحکمت است، ام موسی ابن عمر، ان علی ابن عثمان، ام محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان شیء فقال لی کل مجهول فیه القرآن، هر مجهولی در او قرآن است. قلت او ان القرآن تخطی و تصیب، قرآن بعضا خطا می رود بعضا اصابت می کند، قال کل ما الله به فلیس بمخطی، اونی که خدا به او حکم کرده است در او خطا نیست، اون حکم باید اخذ بشود. این میدانید کل مجهولین دلالت ندارد که مجهول مطلق بوده باشد، چون کل مجهولین گفته شده است مثل این که کل شیء حتی تعلم انه کذب. این مجهول مجهول واقعی است، بدون جهت در ما نحرفی هم میگوید چنه این القرآن تختی و تصیب. مجهول مجهول واقعی است که بعضا خطا میکند به واقع نمیرسد و بعضا اصابت به واقع میکند. ظاهر این روایت گفته شده است بر این که ظاهرش ولی در ما نحرفی مجهول واقعی است، مثل سایر ادله اصول کل شیء طاهر حتی تعلم انه کذب. علاوه بر این، این روایت شما اینکه در خواندن ملتفت شدید در سندش ضعف است. محمد بن حکیم خودش که ندارد، قبلی ها هم در آنها مناقشه است. بدون زد این روایت را بله بگوییم چه مستمسک قرار بدهیم بر قاعده قرآن، این روایت من حیث سند قاصر است. روایات قرآن را که ما تتبع کرده ایم و سابقا در دوره سابقا هم گفتیم، روایاتی که در قرآن وارد است اونها عمدتا سه قسمی می شود. یک اسم از روایات این است که اگر شارع در اون مورد قرآن را تشریح نکرده بود، حکم واقعی من حیث تنجز و من حیث و من حیث معذور بودن ظاهر، بله به حجت اخرى و به وجه واقع و اخرى واضح بود، یعنی ظاهر بود. یعنی اگر دلیل قرآن در این مورد وارد نشده بود، اصول دیگر تعیین می‌کردند وظیفه ای در اون مورد را. مثل چه چیز؟ مثل این چی در اون روایت وارد شده است که قطعی غنمی است، اون چوپان، بلدی اون پسر چوپان به بعضی از اینها توجه شدید تعدی شرده است، وطعی شرده است. الان معلوم نیست شو کدام یکی از اینها موتوع هستن، موتوع اینا نمی شود خورد، غیر معقول اللحم است، نمی شود. اونجا قرآن وارد است، روایتش هم معتبر، که دو قسمت می کنند قرآن می اندازن چه است. اگر قرآن آمد که در فلان قسمت است، اون توجه شردی دو قسمت می کنند، بعد یه قرآن دیگر این قسمت است یا اون قسمت. اگر باز قرآن تعیین کرد، اونی که قرآن تعیین کرد او را دو قسمت می کنند، تا در آخر به قدر موتو بماند یه چیز تا دو تناب می کنند. خب این قرآن در این مورد وارد است، و اگر این قرآن وارد نبود می گفتیم که از این غنم اونی که اطراف علم اجمالیست از همه باید اجتناب بشود، چون که موتوع محرم العجل است و خوردنش جایز نیست. مثل میته ای که نمی دانیم توجه شدید چند غنمی را کشتن، یکی میته بود، قاطی اینها شده است، الان نمیدونیم کدام یکیست، باید از همه اجتناب شد. من دا اونجا هم یه روایتی وارد است که یبا امی من یستحل می استحل، اون کسی که یبا امی مستحلی ها، اونی که میته را حلال میداند به او فروخته میشود. این حکمیست که اگر وارد نشده بود بیفه شرعی لزوم الاجتناب معلوم بود که حکم واقعی مجاز است به علم اجمالی و باید اون حکم را امتثال کرد. ادله گره یک قسمت شنین زاست چی موارد تنجز و ول و تعذیر است، چه اگر ادله گره در اون مورد نبود به اصول دیگر اون تکلیف واقعی من حیث تنجز و عدم تنجز معین می شود. یک قسمتش اینه، یک قسمت در این از ادله گره وارد شده است مواردی که اگر دلیل گره در اون مورد وارد نبود ما حکم واقعی را می دونستیم که در اون واقعه حکم واقعی چیست. اگر دلیل گره اونجا وارد نبود ما از سایر ادله تعیین حکم واقعی در واقع را می کردی. راست اون زایگیز چه شی واقع معینی نداشته باشد، تعیین او به اختیار مکلف بوده باشد، یا مطلق المکلف یا مکلف خاص. مثل این که فرض کنید کسی عبیدی داشت، توجه کردید، مثلا فرض کنید 60 تا که موردی روایت است یا کمتر یا بیشتر، این موقع مرده بود که این عبید که من دارم سلسشون حق من است، حق وسیقت دارم، سلس اینها را بعد از من آزاد کنید. خب وقتی که همین زور بود مثل این از چه کسی گفته بود بعد از مردن من سلس مالم را در وجوه خیلی صرف کنید، مثل اون وصیت است. اونجا که می گفت سلس مال ما بعد از من در وجوه خیلی صرف کنید چی می جیم؟ می جیم که ولایت با وصی و ورثه است، چون که در وصیت شما اونجا سابقان گفتید مال مشترک است، ما بین المیت و الورثه چی به سلس وصیت کرده است. بدون زد اگر بعض ما ترش تلف بشود هم از ورثه رفته هم از میت رفته، در صورتی که ورثه و وصی تفریط نکنند، افراط نکنند از اتا می رود، افراط بکنند ضامن هستند مال میت را. گفته سلس مال مرا در خیرات صرف کنید. خب این سلس را به چه چیز تعیین می‌کنید؟ وصی با ورثه مال مشترک است دیگر، وصی از ناحیه میت، سایر شرکا که ورثه هستند از ناحیه خودشون ولی تقسیم می‌کنند مال را، سلس را تعیین می‌کنند، او صرف می‌شود در خیرات. مال مشترک وقتی که شرکا تقسیم کردند اون حصه ای که تعیین شد برای میت او صرف می شود. این حکم واقعی مسئله است. در روایات بله در روایات متعدد دارد که کسی وصیت کرد که بعد از من سلس عبیدم را آزاد بکنید. خب سلس عبیدش را خوب خیلی خوب آزاد بکنید، مثل سلس میت در خیرات صرف بشود است. وصی با سایل ورثه که مالک بقیه هستند اینها این شستگرش تقسیم میکنند، سلسش را تعیین میکنند، مثل سلس مال میت. اون سلسی که تعیین شد مال میت او را آزاد میکنند حکم واقعی. ولیکن در روایت این زور وارد شده است که اون سلس را به قرعه تعیین میکنند، گره انداخته می شود، هر کدام از آنها در گره افتاد او آزاد می شود. بله در صحیحه محمد بن مسلم هست، روایت 16 میست در همین باب 13 و بی اسنادهی عن حریز صدوق قدس الله نفسه الشریف به سندش عن حریز، سند صدوق به حریز صحیح است در مشیخه، سندش به محمد بن مسلم ضعیف است. این روایت را به اسنادی عن حریز محمد بن مسلم نقل می کند. قال سألت ابا ذر علیه السلام ان رجعون له المملوکون برای او عبید و امام می شود. فیوسی به اتق سلسهم، وصیت می کند سلس عبید را آزاد بکنید. قال کان علیون علیه السلام یسهم بینهم، ولی قبرو امی انداخت ما بین اینها، یسهم یقرع بینهم، ما بین اونها گره می انداخت، سلس را هر کدام گره تعیین کرد اونها را آزاد می شردن. باز در از در روایت دیگر همین زور صحیح است، روایت 15 است، این شمی بود. کسی فرض کنید نظر کرده بود، ولی کسی نظر کرده بود گفته بود بر این که من اگر مملوکی را مالک شدم، بله توجه شد اول و مملوک را، اون مملوک واحد را من آزاد میکنم. مملوک عبد نداشت، کذا داشت، فقیر بود، خداوند نجر به من قسمت شد مالک عبدی شدم، اولش را آزاد میکنم. خب اتفاقا 3 عبد در آن واحد ملک او شد. یه شخصی از قوم خویشش مرد، این وارثش بود، 3 عبد بود، اون 3 عبد به این رسید. من داد تمیمش از 3 بود یا خیلی بود، سهم این 3 شد. خب مالک شد دیگه، کدام را آزاد بکنه؟ اگر ما بودیم میگفتیم مخیر است، هر کدام را آزاد شد، چون که نظر کرده یه مملوک آزاد کنم، اون یه هر کدام را اختیار کند اول مملوک است، این زور بود دیگه. این در صحیح عبدالله عبیدالله علی حلبی چی روایت 15 است، و بی اسناده عن حماد بن عثمان عن عبیدالله بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین قال اول مملوک املکه فهو حر، او حر است، فورث سبعتا جمیعا، 7 عبد را مالش شد جمیعا. قال یقرع بینهم، قرعه انداخته می شود، یا یقرع بینهم و یعتق الذی خرج سهمه، اونی که قرعه او در آمد به اسم او در آمد او را آزاد می کند. پس در ما نحرفی بله چه واقع معینی ندارد، ولیکن اگر ادله قرآن نبود ما حکم واقعی در اون واقعه را به قواعد دیگر تعیین می شردیم، حکم واقعی را. یک اسم از موارد قرآن هم این است، یک اسم از موارد قرآن این است که ما شیعی را که نمیدانیم واقع معین دارد و اون واقع معین را نه ما میتوانیم واقعا تعیین کنیم اون شیع معین واقعی کدام است، و نه هم نمیتوانیم ظاهرا تعیین کنیم چه بگوییم چه بله ظاهرا اون معین واقعی. مثل چه؟ مثل اون مثالی که عرض کردم، شد 2 بله وقتی کرده ان زنی را در زمان واحد، بعد یه ولدی شده است، بله در ما نحنفی اون فراش هم ندارد، توجه شدید، یا هر دو فراش هستن، هر دو مولا بودن، خریده بودن این امرا، در این صورت این ولد کدام؟ اگر حیث واقع را می دانی ولد مال یکی است، نطفه یکی مگد شده است. اگر اصلی نست، نه پسر اوست ولد اوست نه ولد اوست، می دانیم یکی از اینها ولدشه، بدون جهت شیعی است که واقع معین دارد و ما طالب اون واقع معین هستیم، او را نه واقعا می تونیم تعیین کنیم، نمیتونیم ظاهرا تعیین کنیم. این هم قسم سالس است به حسب تطبعی شرده ای. در اونجاهایی که قسم است شی واقع دارد و غرض در اونجا ولی عرفان تنجز ولی و تعذر از تکلیف است. چه قسم اول بود؟ اونجا هر جا روایت وارد شد که اونجا قرعه بینداز میذاریم روایت اگر تمام شد من حیث دلالت و سنه، مثل اون چوپانی که نزا علاقل که بعضش راوتی کرد روایت وارد شده است، میذاریم رو دو چشم میگذاریم بله اجتهاد در مقابل نص نمیشه. این قواعد مثل امومات است، بله قرعه وارد شده است به قرعه عمل میکنی. تنجز و تعذر دیگر به اون قواعد دیگر تعیین نمیشود، دار مدار قرعه میشود. قرعه تعیین کرد او منجز میشود تکلیف در او، و در وقایع دیگر اگر واقع بوده باشد اون واقع معین معذور هستیم، این قرعه میشود معتبر. این یک قسم از روایات. قسم دیگر در ما که حکم واقعی اگر روایات قرآن آنجا وارد نشده بود ما تکلیف واقعی را تعیین می کردیم و می گفتیم واجب تخییریست، مثلا مخیر آزاد بکند زور بود. خب در اون روایاتی که فرض بفرمایید مواردی که روایات قرآن شده است که قرآن بیندان ما نوکر نست هستیم، میگیم باید قرآن داخته بشود. شارع گفته قرآن بیندان، اونی که قرآن اسمش را گفت او را آزاد بکن. بله این هم به این نحو توجه شردید عمل میشود. و اما در اون مواردی که نه حکم واقعی را میتونیم تعیین کنیم به قواعد دیگه ظاهری را، روایات در او هم وارد شده است. ما من امرین درست توجه کنید بخوانم، اون چه سمیل است روایت چهارمیست در این باب سیزده، و انهو بل شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایت را نقل می کنه، حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن زمیل قال قال لزراره تیال لزراره گفت ما تقول فی المصاحبه، تو در این قرآن چه می گویی؟ الیس حقا، حق نیست این قرآن داختن؟ فقال زراره بلا حق است، هیه حق کن. فقال تیار الیس قد ورد انه یخرج سهم المحق، وارد نشده انداختن اونی که واقعی با اوست او خارج می شود؟ قال بلا همین زور است، وارد شده است. زرار این زور گفت. او چی گفت؟ فقال فتعالی تو زراره من یا حتی ادعی انا و انت شیئا، من یه شیء را ادعا کنم که مال من است، تو همون شیء را ادعا کن که مال من است. سمنوسی قرعه بیندازی، ببینی سوادش چقدر بود. و ننظر هاچزا هو، نگاه بکنیم ببینیم اسمش در میاد که حق با اوست. معرفت زراره را ببینید. قال له انما جاء الحديث و انه لیس من قوم فوزو امرهم الى الله، امرشون را تفویض به خدا کردند. ثم اقترعوا قرعه انداختند الا خرج سهم المحق، سهم محق را خارج می کند. فاما على التجارب فلم یوزع على التجارب، قرعه برای تجربه کردن امتحان کردن وضع نشده است. اونجایی حق واقعی را میخواهیم پیدا کنیم که همین زور است. دیگه ادعا کن شیعی را که مال من است و شیعی را که من بگم مال من است، همه واقع معین داشته باشد. این میگوید بر این چه قال تیار ارعیت این کانا زمیعا مدعیین دعیا مال ما، اگر آمدیم زور آره من قبول شدم تجارب نیست، بلکه این دوتا مدعی بلی راست نمیگویند. بلکه این مال مال شخص سوم است. میگوید زرار اره تقال تیار علی تا این کانا زمین مدعین این دو نفر ادعیا مالی سلح ما من اینه یخرت سهم احدی ما محقی چی نیستن. فقال زراره ازا کان کزالیچ زئیل معهم سهم مبیهن سه گرن ناختمی سه نفری میکی هم منزی کنن جی خالیست ده هیت چیز ندارن. این کانا ادعی ما خرج سهم المبی سهم مبی خارج می شود. مال اون شخصی چه مال اوست او خارج می شود. سهم دیگری می زارن که مال شخص آخر است او را می نویسند. می بینید این روایت در صورت هیچ چه واقع معین دارد ولیکن تعیینش ممکن نیست حتی در ظاهر چون که اصلی نست نه مالی نست نه مالو ولیکن می دونیم مالی چی از این هاست. موارد است که گره انداختن ملاک گره را ببینی تا کجاست. ملاک گره اونزاییست که چون که در اون اولی و دومی به موارد نست اشتفا می شود ولیکن ما من قومین که مورد در زاییست که حق مالی چی بوده باشد و اونزا نتوانیم اون حق واقعی را تعیین بکنیم نه واقعا نه ظاهرن مثل مثال ابنی چی مثل این مالی چه فعلا زدم اینجا گرن داخته می شود. بدون جهت ما می نویسیم در اون مواردی که مال مشترک ما بین دو نفر است ادعا می کنن که مال من است اونجا گفتم به قاعده عدل تقسیم می شود. اونجاها میگوییم که نه مورد نسی چه وارد شده از تقسیم مثل مسئله ودعی تقسیم میشود ولیکن در غیر او رجوع به گره میشود به واسطه همین روایات چنین هم تنها نیست متعدد است این روایت. غرض اون وقت گره مختص میشود و اونجایی که شی مجهول مطلق بشه یعنی نشود من حیث الواقع تعیین کرد که واقع معین دارد نه من حیث الظاهر هم نمیشه او را کرد. غرض تنزیز و تعذیر نیست. غرض در ما نهنوی تعیین المال چل المال است. خب وقتی که اینجور شد در ما نهنوی اون ادله استصحاب و سایر اصول اونها مختص هستند به اون جایی که شی من حیث الواقع مجهول بشه و غرض این است که اون مجهول یا منجز است یا منجز. این در این موارد قرعه غرض تنجز و تعذر نیست. غرض تعیین ذی حق است بخلاف موارد سایر اصول. در موارد سایر اصول غرض در مانی تنزیز و تعذیر است یا اگر تنزیز و تعذیر نباشد تعیینش تعیین ذی‌الحق ممکن است به استصحاب ملکیت. این سابقا مالش بود الان هم مالش است. این سابقا ذی‌الحق بود الان هم ذی‌الحق است. توجه کردید بدون جهت میمان لیسول در اونجا و ادله قرعه در اینجا. این که ادله اصول وارد در مجهول واقعی است و غرض در آنها یا تعذیر و تنزیز است تعیین است تواقع است که ظاهرا معلوم می شود این از کجا؟ حیف چه وقت تمام شد و الا می گفتم از کجا چه انشاءالله فردا می شود.